بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين. جناب آخوند به مناسبتی قاعده قبح عقاب بلا بیان رو مطرح کردن. یه اشکالی به این بلا بیان یعنی عدم البیان گرفته شد و اون اینه که ما وجوب دفع مفسده محتمله داریم و این بیانه. پاسخ دادند که وجوب دفع ضرر، وجوب دفع مفسده محتمله اولا ربطی به وجوب دفع ضرر محتمل نداره. تا الان داره صغرا رو رد میکنه، اصطلاحا صغرا رو رد کردن که مفسده الزاماً دارای ضرر دنیوی نیست، بلکه ممکنه منفعت دنیوی داشته باشه، مثل ربا که مفسده داره اما قطعاً بفرمایید منفعت دنیوی داره دیگه، پول انسان زیاد میشه. پس اینها استلزامی و به اصطلاح ربطی به همدیگه ندارن. صغرا رد شد. از مع ان الضرر میخواد کبرا رو رد کنه. اولا مفسده ربطی به ضرر نداره، ثانیا اگرم داشته باشه وجوب دفع ضرر واجب، وجوب دفع ضرر یقینی ما نداریم، چه برسه محتمل. ما اون چیزی که یقیناً ضرر داره واجب الدفع نیست، بلکه واجب الانجام، بعضی اوقات واجب الفعل، مثل جهاد، درسته؟ چه برسه محتملش. پس امروز میخواییم چیه رد کنیم؟ کبرا رو رد کنیم. کبرا چیه؟ وجوب دفع ضرر محتمل اصلاً لزومی نداره، یعنی وجوبی نداره. چرا؟ چون متیقنش نداره، چه برسه؟ از محتملش. مع، پس اینجا اگه خواستید بنویسید، اینجاها داره کبرا رو رد میکنه. قبلش این بود که صغرا رو رد کرد که مفسده ربطی به ضرر نداره. حالا اگه ربط هم داشته باشه خود ضرر هم واجب و دفع نیست، اگر یقینی باشه، چه برسه احتمالی باشه. این مع میخواد اینو بگه. پس مع رد کبراست، یا همون جواب دوم میشه. جواب اول صغروی بود که مفسده ضرر دنیوی نیست، همیشه استلزامن. مع ان الضرر چی مینیسید؟ دنیوی. ضرر دنیوی لیس دائما مما یجب التحرز عنه عقلا. ضرر دنیوی هم بفرمایید دائما از اموری نیست، مما یعنی از اموری نیست که واجب باشد اجتناب از آن امور عقلا. عقلا یعنی چی؟ یعنی به حکم عقل، یعنی از عقلم بپرسی عقل هم میگه وجوبی نداره. چطور؟ بل یجب و ارتکابه، بلکه بعضی وقتا واجب الدفع نیست، بلکه واجب الفعل، واجب الارتکاب، بل یجب ارتکابه، ارتکاب اون ضرر، ضرر دنیوی، احیانا یعنی در بعض حالات، در بعض از مواقع، مثل کجا؟ مثل جهاد فی سبیل الله، اونجا باید جون بدی، دست و پا بدی، اینا ضرر دنیوی است. چی؟ نه، حتی عقلا هم بعضا اینطوریه، بعضی اوقات دفاع مثلا ناموس، دفاع از مثلا جان خانواده و جان اون کسی که دوست داری. و نه، حالا بیشتر، حالا ما این بحث جهاد رو که میاریم پایین تر، ضررهای دیگه دنیاوی، مثلا شما میخوای یک تجارت مهمی انجام بدی، خب ضرر داره. ضررش چیه؟ اذیت میشی، خسته میشی، نمیدونم ممکنه توی مسیر دزبت بزنه، حالا اون احتمالاش، نه اون واجبا، اون چیزایی که قطعا به وجود میاد خستگیه توی سفره، اما چون یه مسئله مهمتریه عقل میگه به خاطر اون اهم این مهم نیست. گرفتید؟ حالا ما تو جهاد ممکنه یه کمی بالا پایین بشه، اما توی بحث ضرر دنیوی عقل مصلحت سنجی میکنه، میگه کدومش اهمه. شما تجارت بکنی حالا سخت، حتی تو مسائل شاید دیگه مثلا همین تحصیل، الان شما اومدید الحمدلله تحصیل از خونه و کاشانه اومدید، دارید زحمت میکشید، درس میخونید، خب اذیت میشید، ضرر داره، خستگی داره، اما چون منفعت تحصیل اهمه، شما این سختی رو، این ضرر دنیوی رو به جان میخرید. بل یجب و ارتکابهو، ارتکاب اون ضرر احیانا، میشه توضیح بدید کجاها؟ فی ما کان المترتب علیه اهم فی نظر العقل مما فی الاحتراز عن ضررهی. گفتم یعنی مصلحت سنجی میکنه، میگه من الان این تجارت رو انجام بدم، این تجارت اهم از این ضرر، مثلا سفری که باید بری و خستگی سفر و غیره، سر کله زدن با این و با اون، و بعضن واقعا بعضی اوقات بحث برای بعضی ها عذاب آوره. دقت کردید؟ سر کله میزنی، به یه بند خدایی گفتن چقدر نمیفهمی، گفت بابامو ندیدی. یعنی واقعا بعضی اوقات سخته سر کله زدن با این و اون، خیلی سخته، واقعا سخته. خب اما همه اینا رو به جون میخرید تا به اون اهم که مثلا یک منفعت تجاری است برسید، یا تحصیل یا تحقیق. خدا رحمت کنه علامه امینی رو چقدر به خودش زحمت داد تا مثلا بره یک سند رو در یک کتاب تو هند ببینه. مثلا 6 ماه میرفت هند، گرما، سرما، مشکلات، بیپولی، همه اینا رو به جان میخرید، همه این ضررها، برای اینکه مثلا به یک چی؟ طریق حدیثی برسه، به یک اسناد برسه مثلا. خلاصه عقل میاد چیکار میکنه؟ بالا پایین میکنه، ببینه این امری که مترتب میشه از این زحمت منفعتش بیشتره اهمه یا نه. کجا یجب و ارتکابهو؟ فیما، فیما یعنی مورد ضرری، این ما یعنی مواردی که ضرر داره. اما کان المترتب علیه، مترتب یعنی اون اثر، اثر این مورد اثری، این مورد ضرری، بفرمایید اثری که این مورد ضرری داره اهم فی نظرهی، فی نظر العقل. گرفتید؟ از چی اهمه؟ مما فی الاحتراز عن ضررهی، اهم از اون چیزی که باید از ضررش احتراز میکردید، اهمه، مثل تجارت که مثال زدیم. یعنی تحمل ضرر برای شما از احتراز ضرر اهمه. خلاصه این خط میشه این، شما در یک مورد ضرری تحمل کردن این ضرر برای شما اهمه نسبت به اجتناب از ضرر. چرا؟ چون اثری که این مورد ضرری داره بسیار برایش عقل چیه؟ انفع تشخیص داده میشه، منفعتش بیشتره. مع القطع بهی، این داره مقدمه چینی میکنه برای اون بحث احتمال ضرر. مع القطع بالضرر، با اینکه شما یقین به ضرر داری، فضلان برهان اولویت درست کرد. پس بعضی اوقات شما یقین به ضرر داری، واجب مرتکبش بشی عقلا، چه برسه فضلا، یعنی چه برسه ان احتمالهی، چه برسه در مواردی که صرفا احتمال ضرر میدید. گرفتید؟ اونجا هم قطعا واجب الدفع و واجب الاجتناب نیست، بلکه بعضا واجب الارتکابه، حتی عقلی، نه بحث شرعی. این مسئله تموم شد، خدا رو شکر. ادله براءت تبیین، ادله احتیاط تبیین و رد، خلاصه کل این مباحثی که تا الان خوندیم این شد، اصولی ها در مسئله شبهه بدویه بعد از فحص و یأس قائل به چی هستن؟ براءت عقلی و شرعی هستن. اما اخباری ها در شبهات تحریمیه بدویه قائل به چی شدن؟ احتیاط شدن. این مسئله به اتمام رسید. حالا بریم سراغ چی؟ امور مهمه‌ای که بسیار کاربردیان جناب حضرت آخوند در تتمه هر مبحثی یک سری تنبیهات نسبت به اون مسئله بیان میکنن که این تنبیهات غالبا کاربردیان و بسیار قابل استفادن در استنباط احکام شرعی. نسبت به اصل براءت ما الان جنبندیمون چی شد؟ در شبهات بدویه بعد از فحص و یأس مطلقا، مطلقا در مقابل اخباریا، اخباریا تو وجوبیه و موضوعیه براءتی می شدن، اما ما مطلقا حتی تحریمیه ما قائل به براءت شدیم و اباحه شدیم. حالا سوال همینطوری میتونیم ما بریم سراغ اباحه؟ پاسخ، اولین تنبیه میخواد اینو بگه. اولین تنبیه از این تنبیهات چارگانه که جناب حضرت آخوند در تتمه بحث براءت آوردن، میخوان این نکته رو بفرمایند که مستقیم نرید سراغ اصل براءت. یعنی چی مستقیم نرید؟ یعنی ببینید اصل موضوعی و سببی هست یا نیست. این مسئله یعنی چی؟ دوستان اصول اربعه، اصول اربعه، اصول عملیه اربعه چیا بودن؟ براءت، احتیاط، تخییر و استصحاب. از این اصول اربعه سه تاش فقط در شبهات حکمیه جاری میشه و یکی از این اصول اربعه هم در شبهات حکمیه هم در شبهات موضوعیه جاری میشه. این مقدم است. حالا مشهوره دارم میگم براءت فقط تو حکمه، درسته؟ براءت فقط تو حکمه. شما شک دارید توی حکم، میگید که اینجا تکلیف نداری. میریم سراغ بعدی، احتیاط. احتیاط هم توی حکمه. شما نمیدون حکمه فلان چیز چیه، میگید احتیاط کنید، درسته؟ در اون جایی که باید احتیاط کرد، مثلا ما قائلیم در اطراف علم اجمالی باید احتیاط کرد دیگه، درسته؟ یا اخباری ها که مطلقا احتیاط میکنند در تحریمی ها، این هم باز تو حکمه. تخییر هم که قطعا دیگه تو حکمه. چرا؟ چون شما یک مسئله میدونید که قابل جمع هم نیستن، مجبورید بین آن دو یه حکم قبول کنید، مخیرید. اما استصحاب هم در احکام جاری است، مثل وجوب نماز جمعه. الان در زمان غیبت شک میکنیم هنوز هست یا نیست، میگه هنوز هست. هم در موضوعات، البته موضوعات زی حکم، اینو قبلا گفته بودیم، موضوعات زی حکم، نه هر موضوعی. آقا اورانوس دیروز بود الان هست یا نیست؟ خب چه ربطی به من داره، درسته؟ اما زید دیروز بود الان هست یا نیست، ربطش اینه که نفقه همسرش چی میشه، ارثش چی میشه. پس باید زی حکم باشه موضوع که اصل عملی بر او جاری بشه. پس از بین اصول عملی کدومش در موضوعات جاری میشه؟ فقط استصحاب. کدومش در هم استصحاب هم کدومش در حکم و موضوع جاری میشه؟ استصحاب. کدومش فقط حکمه؟ چارتاشون، نه چارتاشون تو حکم جاری میشه. بله، فقط حکم نداریم، یعنی دیگه در موضوع جاری نمیشه. چارتاشون توی احکامه، اما اونی که هم در حکمه هم در موضوع استصحاب. حالا این مقدمه رو گفتیم که به اینجا برسیم. ما یه اصل موضوعی داریم، یه اصل حکمی داریم. تا تا وقتی که اصل موضوعی جاری است ما سراغ اصل حکمی نمیریم. تموم شد. تا وقتی که اصل موضوعی هست ما سراغ اصل حکمی نمیریم. دلیل: موضوع رتبش بر حکم مقدمه و موضوع برای ما اگر احراز شد خود به خود حکمش هم میاد. و دیگه بفرمایید اصل حکمی جاری نمیشه. مثلا الان عزیزان شما نمیدونید این لباس پاکه یا نجسه، قبول؟ نمیدونید این لباس پاکه یا نجسه، حکمش چیه؟ پاکه، میگیم اصل پاکیه، اصل طهارت جاری میکنید. حالا پس منشأ شک شما اینه که این حکمش چیست؟ منشأتون اینه که نمیدونید که نجاستی به این رسیده یا نرسیده. حالا بریم سراغ اصل موضوعیش، مثلا در موضوع ایجاری بشه. در شما میدونید این لباسه، دقت کنید، این لباسه به یک مایعی خورده، به یک آبی خورده، که این آب نجس بوده یا پاک؟ مثال میزنیم این آب دیروز نجس بوده. خوب دقت کنید، دیروز این آب چی بود؟ نجس بود. الان این لباس به این آب خورده، نمیدانید که این لباس پاکه یا نجسه. خب اگه ما بودیم و این لباس، اصل حکمی جاری میشد، میگفتیم اصل طهارته. اما الان منشأ این، بفرمایید، منشأ این شبه در این حکم چیه؟ اون موضوع خارجیه و اون موضوع خارجی یه اصل موضوعی در او جاری میشه به نام استصحاب. میگیم دیروز نجس بود، امروز شک میکنیم که نجسه یا نجس نیست، میگیم ابقاء ما کان علی ما کان، حکم به بقاء نجاست میکنیم. حالا که حکم به بقاء نجاست کردیم، این در موضوع جاری شد، موضوع نجس شد، حکم این لباس هم نجاست میشه. با اینکه اگر ما بودیم و این لباس بدون اون ملاقات، میگفتیم بله طاهره. بله حکم موضوع مشخص کرد. وقتی که موضوع مشخص شد حکمش هم و نجاست حکم اینم مشخص میشه. چی؟ نه نه حالا باشه، حالا بنده میخواستم یه چیز عمیق‌تری بگم، باید اینو میگفتم بعد، حالا الان برای شما دوباره میگم. حیات زید، حیات زید و وجوب نفقه همسرش، دقت کردید؟ شما اگه حیات رو آوردید خود به خود حکم وجوب میاد، دقت کردید؟ حالا بریم سراغ چی؟ یه بحث عمیق‌تر. ما بخوایم عمیق‌تر بگیم، ما یه اصل سببی داریم، یه اصل مسببی. اصل موضوعی و حکمی عزیزان، اصل موضوعی و حکمی مثالش، اصل موضوعی حکمی مثل این مایع، دقت کنید، این مایع نمیدانیم خمر است یا ماء است. خب دوباره من نمیدونم که این آب حلال است، این مایع، نگم آب، این مایع حلال است یا حرام است، یا میتونیم طهارت و نجاست رو بگیم، نمیدونم این آب طاهر است یا نجس است، قبول؟ حالا یک موقع ماییم و این مایع اصالت و طهاره و اصالت الحلیه جاری میشه، هیچ بحثی نیست. اما یک موقع میگیم این مایع دیروز خمر بود، این مایع دیروز خمر بود، این که دیگه اشکال شما هم جاری نشه، این مایع دیروز چی بود؟ خمر بود. این مایع یه موضوع خارجیه دیگه، حکم نیست، درسته؟ مایع یک حکم نیست، یک موضوع خارجیه. دیروز چی بود؟ خمر بود. الان نمیدونم هنوز خمره یا خمر نیست. استصحاب چی میگه؟ خمره. اگر گفت خمره دیگه من میتونم اصالت الطهاره و اصالت الحلیه رو جاری کنم؟ میگم نه. چرا؟ چون یک اصل سببی یا اصل موضوعی بر این اصل حکمی که مسببیه چی شده؟ جاری شده و اون مقدمه. چرا مقدمه؟ چون رتبش برتره. سبب و موضوع بر مسبب و حکم رتبش مقدمه. اگر بگیم حالا جناب حضرت آخوند فرموده اصل موضوعی، اما به نظر میرسه اگر بگیم اصل سببی مسببی دقیق تره. چرا؟ چون اعم از موضوعات و احکام، درگیری های موضوعات و احکام میشه. یعنی چی؟ یعنی بعضی اوقات ما یک سبب داریم یه مسبب، قطعا این موضوع سبب حکمه، پس اصل موضوعی و مسبب، اصل موضوعی و حکمی قطعا زیر مجموعه اصل سببی و مسببیه. اما اصل سببی مسببی همیشه موضوع و حکم نیست. ممکنه دوتا حکم باشه، ممکنه دوتا موضوع باشه. اصلا این تو کتاب نیست، اما حالا با مثال سریع برای شما میگم. پس آقایون اصل بهتر بود در این بحث به اصطلاح تنبیه اول، به جای اینکه بفرماید هر جا اصل موضوعی بود اصل حکمی جاری نمیشه، میفرمود هر جا اصل سببی بود اصل مسببی جاری نمیشه، خود به خود شامل اصل موضوعی و حکمی هم میشد. چرا؟ چرا میخواییم بگیم اعمه؟ چون اصل سببی بعضن بین دو حکمه، بعضن بین دو موضوعه، بعضن بین یه موضوع و یه حکمه، که مثالش همون خمر و حلیت یا طهارتش بود. این مثال داشته باشه. حالا دوتا مثال هم برای اون دوتا بزنیم بحث تموم میشه. بله بله، اون مثالی که اول زدم برای این بود، نه برای برای اصل سببی مسببی بود، نه برای اصل موضوعی حکمی. خب هر دو حکمن. مثل چی؟ مثل حلیت یک چیز. من شک میکنم تو حلیت یک چیز به خاطر اینکه شک میکنم تو طهارت اون چیز. پس اینجا حلیت مسبب از طهارته، درسته؟ اگر یک لیوانی توش آب بود و طاهر بود حلال هم هست، و اگر این لیوان بفرمایید نجس بود، مثلا بولی در این لیوان آب بود، یه قطره بولی، یه قطره خون توش افتاد، نجس شد، حرام هم میشه. پس اینجا حلیت معلول و مسبب از طهارته. تا وقتی که اصل طهارت جاری میشه ما دیگه اصل حلیت رو جاری نمی کنیم. اینا دوتا حکم. بریم سراغ دوتا موضوع. دوتا موضوع بحث عدالت زیده که معلول ارتکاب فسقشه. من نمیدونم زید مرتکب فسق شد که از عدالت ساقط بشه، یا مرتکب فسق نشده. خب اینجا اگر اصل عدم ارتکاب فسق جاری بشه، عدم ارتکاب بفرمایید عدالت، عدم ببخشید عدم
عدالت،
بله نتیجهش میشه عدالت. پس اینجاها بله دیگه عدم عدالت دیگه جاری نمیشه. پس اینجا چی شد عزیزان؟ دو تا موضوعن، چون عدالت و فسق مربوط به زیده که یک موضوعه. حالا بریم سراغ اصل بس. پس بهتر آن بود که بگوییم تا وقتی که اصل سببی جاریست اصل مسببی جاری نمیشه. البته این حرف حرف غلطی هم نیست که بگوییم تا وقتی که اصل موضوعی جاریست اصل حکمی جاری نمیشه. اون بهتره چون اعمه. سری این دو سختم بخونیم. بقیه اموران مهمتون، مهم یعنی کاربردی، اینجا لا بأس بالاشارت الیها. چه اشکالی داره ما بهش اشاره کنیم؟ شما بدونید و انشالله زنده بمانید. الاول، اولین تنبیه گفته شد. انهو شأن چنین است که انما این است و جنس این نیست. چرا گفت انما؟ چون یا از باب ورود یا از باب حکومت اصل موضوعی و سببی بر حکمی و مسببی مقدم است. گرفتید؟ یعنی مقدم است یعنی چی؟ یعنی وقتی این بیاد اون دیگه موضوعی براش نمیمونه. حالا یا تعبدن یا نه یا حقیقتا موضوعی دیگه نمیمونه. چی؟ باشه، اما جناب حضرت آخوند انشالله بعدن میگه یعطی تحقیق و ایشون قائل به وروده، جناب شیخ قائل به حکومته. در هر صورت موضوع نمیمونه. گرفتید؟ موضوع نمیمونه. پس این انما میخواد بگه وقتی این هست دیگه اون نیست. چرا اون نیست؟ چون موضوع نداره دیگه. انما، پس این انما رو هم گفتیم. چرا؟ تجری اصالت البراءه. اصالت البراءه چه اصلیه؟ حکمی یا مسببی. قشنگ بود؟ اصالت البراءه این که ما حکم به اباحه یک شی میکنیم، این حکم به اباحه یک اصل حکمی یا بهتر بگیم مسببی است. چه شرعیش که موضوعش چیه؟ عدم العلم. چه عقلی که موضوعش چیه؟ عدم البیان. کجا جاری میشه؟ فی ما، در اون موردی که لم یکن هناکه، در اون مورد نباشد اصل موضوعی مطلقا. اصل موضوعی یا شما بنویسید اصل سببی. مطلقا میخواد چی؟ بگه خودش توضیح میده چه موافق چه مخالف. این یعنی چی؟ دوستان بعضی اوقات اصل حکمی اصل موضوعی دوتا یه جنسن، دوتا میگن اینجا حرام است یا دوتا میگن حلال است، اما ما بخاطر اون اصل موضوعی میگیم حلاله، نه بخاطر اون اصل حکمی. چرا؟ چون اصل موضوعی اومد دیگه اصل حکمی جاری نمیشه. پس علت حکم به حرمت یا علت حکم به حلیت این چیز اون اصل موضوعی است، نه اینکه میگیم دوتا دلالت بر حلیت میکنن اما این مقدمه. نه، اون اصلا دیگه نمیکنه. تا وقتی این است اون نیست. پس چه موافق باشه چه مخالف باشه اصلا نمیاد که بگیم میاد اما اون مقدمه. نه، اصلا نمیاد. این نکته خیلی مهمیه. مطلقا میخواد بگه چه موافق چه مخالف، البته خودش توضیح داده، ولو کان موافق لها، اما این موافق لها بخاطر اون موضوع است، بخاطر اون سبب است، نه بخاطر اون حکمه یا مسببه. فانه شأن چنین است، معه مع اصل، اصل موضوعی یا اصل سببی، لا مجال لها برای اصل براءت یا اصل مسببی. اصلا، اصلا گفتیم چرا؟ اصلا گفتیم چرا؟ چون موضوعش باقی نمیمونه. لورودهی علیها، این نظر خودش رو فرمود، لورود این اصل علیها، علا چی؟ علا این اصل مسببی یا حکمی. کما یأتی تحقیقه، انشالله در خاتمه استصحاب اونجا قشنگ میاد تحقیق میکنه که رابطه اصول عملی با همدیگه چگونه است. اونجا میگه که اصل استصحاب بر همه اون اصول ورود داره، شیخ میفرماید حکومت داره. انشالله تا اون موقع. حالا دیگه شروع میکنن به مثال، مثالای از اینجا دیگه بحث فقهی میشه، دیگه اصولی نیست. این بحث اصولیش گفته شد، اصل موضوعی یا اصل سببی بر اصل حکمی یا مسببی مقدم است ورودن. ورودن یعنی چی؟ یعنی موضوعی براش نمیذاره. موافق بزنیم مثلا این آب دیروز پاک بود، دقت کردید؟ الان شک میکنیم پاک هست یا پاک نیست، ما چی میگیم؟ میگیم با اصل استصحاب میگیم پاکه. اصل طهارت هم اینجا جاری میشه. اینجا میگیم اصل طهارت حکمیه اما اون سببه برای اینه که بعد مثلا این لباس هم نجس شده یا نه. مثلا گرفتید؟ اینجا اصل موضوعی بر اصل حکمی، ولو این که هر دو البته این مثال برای اصل سببی مسببی بود، ولو اینکه هر دو یک چیز دارن میگن، اما وقتی اون هست دیگه این نیست. یعنی ما حلیت این طهارت این آب رو به خاطر استصحاب ثابت میکنیم، نه به خاطر اصل استصحاب، اصل طهارت مثلا. حالا باید فکر کرد دیگه. حالا و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین.